شأن نزول سوره کوثر و برداشت هایی از نام کوثر برای شما تهیه کردند که از شما دعوت میکنم ضمن تبریک مجدد با برنامه شمیم کوثر همراه باشید.
شمیم کوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه شمیم کوثر رو میشنوید. این ویژه برنامه رو به مناسبت میلاد با سعادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه شمیم کوثر رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر سید حسن حائری، مدیر بنیاد آموزشی پژوهشی فرهنگ جعفری و همچنین سرکار خانم دکتر مرضیه محبی، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حائری و سپاسگزارم از حضورتون. این روز شریف رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و تبریک و تهنیت دارم خدمت تمام شیعیان جهان، حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم.
سپاسگزارم خدمت شما هم سرکار خانم محبی، سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون. ایام رو خدمت شما هم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، دست اندرکاران و همچنین خدمت همه شنونده های محترم. تبریک میگم این ایام با سعادت روز میلاد سیده زنان عالم و همچنین روز زن و مادر رو به همه زنان و مادران عزیز تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما در ویژه برنامه شمیم کوثر، همونطور که از نامش پیداست، به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها ابتدا به سوره کوثر میپردازیم، ببینیم شأن نزول این سوره، خود مفهوم این لفظ کوثر و اینکه مصداق اتم اون حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند به چه صورت هست و بعد به نکاتی دیگر در حاشیه سوره کوثر خواهیم پرداخت. در ابتدای بس خدمت شما باشیم، معانی مختلفی که از سوره کوثر برداشت میشه، از لفظ کوثر بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله، عرض به حضورتون که لفظ کوثر از ماده کثیر هست و اما اینکه معناش چه اراده شده و چه تفسیری شده، همین معنای کوثر چند نقل هست در خصوص این واژه و حالا اینکه بخوایم یک معنای جامعی رو ازش برداشت بکنیم انشالله در ادامه عرایض خواهیم گفت. نخستین معنایی که نقل کردند در معنای واژه کوثر خیر کثیر هست و گویین که به پیامبر اکرم خطاب شده که ما به تو خیر کثیر عنایت کردیم، انا اعطینا کالکوثر. معنای دیگری که نقل شده از معنای کوثر فرمودن که مراد از کوثر ذریه کثیر هست. گویی این که به پیامبر اکرم خطاب کرده ما به تو ذریه فراوان عنایت کردیم. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حال که به تو خیر کثیر یا ذریه کثیر، فرزندان کثیر، نسل فراوان عنایت کردیم، پس به شکرانه این نعمت نماز بگذار و قربانی بده در راه خدا. معنای دیگری که در روایات برای این واژه نقل شده، اون حوض یا نهر یا دریاچه یا به هر حال اون چیزیست که ما در روایات متعدد از اون به حوض کوثر یا نهر کوثر ازش یاد میکنیم و شنیدیم و فراوان هم شنیدیم. و پیامبر اکرم میفرماید که من در روز قیامت صاحب نهری یا حوضی، که حالا این حوض یا نهر بالاخره تعبیر حوض امروزی نیست. وقتی میفرماید حوض کوثر، مراد چون واژه ها در طول زمان دچار کشسانی هستند، یعنی گاهی وقتا یک واژه عرض به حضورتون که بسیار گسترده تر میشه، بعضی وقتا یک واژه برعکس دچار زیق میشه. حالا این حوض کوثر وقتی گفته میشه این دچار زیق شده.
بله.
در زمان پیامبر اکرم حوض لزوما این حوضی که ما میگیم نبوده. شاید یه چیزی مثلا در حد دریاچه هم بهش لفظ حوض اطلاق می شده. به هر حال حالا این نهر، رود خروشان یا این دریاچه، پیامبر اکرم می فرماید من در روز قیامت صاحب چنین دریاچه هستم که به نام کوثر، یعنی در واقع اینجا در کوثر علم هست، نامیست برای این دریاچه یا نهر. و این دریاچه در روایات متعدد ازش یاد شده که خاص مؤمنین هست، یعنی نوشیدن از این آب، از این آب طهور برای غیر مؤمنین و موالیان اهل بیت ممنوع هست. اتفاقا در ادعیه، مناجات ها و روایات فراوان داریم که مسئول این آب و این حوض شخص امیرالمؤمنین علیه السلام هست که اجازه نمیده دیگرانی که لیاقت ندارند و در دنیا دچار آلودگی های فراوانی شدن که اونها رو از ولایت و اهل بیت دور کرده، اینها توسط امیرالمؤمنین منع میشن از نوشیدن این آب. چه زمانی؟ زمانی که خب مستحضر هستید، روز قیامت روز بسیار سختی است و حالا اون روزی که خداوند میفرماید طولش به اندازه 50,000 سال از ایامی که ما در دنیا محاسبه میکنیم، این یک روزه. در این روز مصائب فراوانی بر انسان حاصل میشه که یکیش تشنگی شدید هست در این روز طولانی. خب بناس میلیاردها میلیارد انسان همه محشور بشن از زمان حضرت آدم تا روز قیامت، خدا میدونه چه تعداد. همه اینها در شرایطی محشور میشن که زمین و زمان به هم ریخته، آسمان زمین همه به هم ریخته و اونجا تشنگی عارض میشه بر انسانها. تنها جایی که انسان میتونه اونجا از تشنگی نجات پیدا بکنه همین حوض کوثر یا دریاچه کوثر، این آب طهور هست که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه متصدی و مسئول این حوض کوثر هستند. و گفته شده که این واژه کوثر در یک نقل در واقع اسم این دریاچه هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حائری. در خدمت شما باشیم خانم دکتر محبی و اشاره‌ای به شأن نزول سوره کوثر داشته باشید و اینکه چرا سوره کوثر در شأن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده و اینکه در ادبیات شاعرانه، چه در ادبیات فارسی چه در ادبیات عربی و اشعار عربی، ما می‌بینیم که لفظ کوثر در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده میشه و این در واقع کاملا جا افتاده. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خداوند می‌فرماید که ما به تو کوثر رو عطا کردیم، دو تأکیدی که در این آیه هست، انا اعطینا که، این تأکیدهایی که در آیه است و اینکه انا نمیفرماید، انا میفرماید، اعطینا میفرماید، ضمیر جمعی که میاره، همه اینها نشان دهنده اینه که یک چیز با عظمتی و مهمی رو خدا عطا کرده به حضرت رسول صلی الله علیه و آله که به خاطر اون فصل لربک وانحر، باید سجده شکر به جا بیاره، نماز شکر به جا بیاره پیامبر و قربانی بکنه و در تقابل و این نشانه اکه هوال ابتر. خب در شأن نزول این سوره گفته شده که زمانی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله دو تا از فرزندان پسر خودشون رو به نام عبدالله و قاسم از دست دادن، دشمنان اون حضرت خیلی ایشون رو شماتت میکردن، مخصوصا عاص بن وائل که هر موقع گذر میکردن پیامبر رو میدیدن در مسجد یا جایی، میگفت ابتر رو دیدم و لفظ ابتر رو برای پیامبر به کار می برد. ابتر در لغت عرب به معنای دنبوریده، به معنای چیزی که دنباله نداره و اصطلاحاً مقطوع النسل به کار برده میشه. منظورش این بود که خب پسراش از دنیا رفتن و دیگه نسلی نداره که بخواد فرزندی از او بمونه، راهش رو ادامه بده و این موجب خوشحالی دشمنان هم شده بود. خداوند متعال در پاسخ این جوسازی ها در مقام فعل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پیامبر هدیه میدند و این بشارت رو در این سوره به حضرت رسول میدن. قبل از عرض کنم این نکته رو که عاص بن وائل 10 پسر داشت اون زمانی که پیامبر رو ابتر میخواند، 10 پسر داشت اما هیچ نسلی از او باقی نماند و پسران او یکی یکی از دنیا رفتن بدون اینکه نسلی از او باقی بمونه. اما کوثر همونطور که فرمودن به معنای خیر کثیر، خداوند فرمود ما کوثر رو به تو عطا کردیم. چه چیزی هست این کوثر که خیر کثیر و فراوان هست؟ فرمودند که حوض کوثر کوثر نامیده شده به خاطر اینکه خیر کثیر هست. من در روایتی میخوندم که حوض کوثر چنان هست که حتی میلیاردها مؤمن که میان تشنه هستند، امیرالمؤمنین اونها رو سیراب میکنه از این حوض بدون اینکه ذره ای از این کم بشه. حالا این یک چیز مادی هستش که ما تصور میکنیم، به هر حال چیز معنوی هست که هر چقدر از اون بهره میبرن مؤمنین کم نمیشه و همون مقدار خودش هست. یعنی کوثر رو برای این حوض به کار میبرن چون استفاده های فراوان داره و کم نمیشه ازش. این کوثر وصفی است که خدا اینجا به کار میبره برای مصداقی که در دنیا مثل همون حوض کوثر قیامت مایه برکت هست و ادامه دهنده نبوت هست. لذا اکثر مفسرین، حتی مفسرین اهل سنت، کوثر در این سوره رو میگن مصداق بارزش و مصداق اتمش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست که نسل پیامبر از ایشان ادامه پیدا میکنه. حتی
اگر از یکی از این مفسرین اهل سنت که ذکر کردید یکیشون رو مصداقا ذکر بفرمایید که
بله اتفاقا فخر رازی که میونه خوبی اصلا با شیعه ها نداره و از مفسرین بزرگ اهل سنت و مورد اعتماد اهل سنت هست، در ذیل این سوره می نویسه که در قول سوم می نویسه این سوره به عنوان رد بر کسانی نازل شده که عدم وجود اولاد رو بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خورده می گرفتن. بنابراین مصداق این سوره حضرت فاطمه است که خداوند از طریق ایشون نسلی رو به پیامبر میده که در طول زمان باقی میمونه و ببین چند اندازه از اهل بیت رو شهید کردند، در عین حال جهان مملو از آنهاست. این در حالی است که از بنی امیه که دشمنان اسلام هم بودن، حالا ایشون اشاره فقط به بنی امیه میکنه، شخص قابل ذکری در دنیا باقی نماند. سپس بنگر و ببین چقدر از علمای بزرگ در میان آنهاست، مانند باقر، صادق، رضا و نفس زکیه.
اینها رو به عنوان علمای بزرگ ذکر میکنه.
بله.
فخر رازی.
حالا ما به تقابل اصلا کلمه کوثر و ابتر هم که نگاه کنیم میبینیم همین رو میرسونه کوثر، یعنی ابتر دشمنش ابتر هست. خدا میفرماید که اگر میگفتن که شما بدون نسل هستی، شما کوثر رو بهت دادیم که نسلت از این طریق ادامه خواهد یافت و دشمن تو که ادعا داره ابتر هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم خانم دکتر محبی. تعبیر خوبی رو اشاره کردید به اینکه از حوض کوثر همه مؤمنین سیراب میشن، در فرمایشات جناب آقای دکتر حائری هم بود. ما در ادعیه هم داریم که وسق نامن حوض جدهی صلی الله علیه و آله و سلم، و یا در جای دیگر داریم که من ید علی ابن ابی طالب، اینکه در کنار این حوض مؤمنین از دست امیرالمؤمنین جام های در واقع حوض کوثر رو دریافت میکنند و مینوشند، و تعابیر دیگری که حالا در ادعیه مختلف هست. از اینجا میخوام مشرف بشیم به این مطلب جناب آقای دکتر حائری که قاعدتا این نام چون نام حضرت زهرا سلام الله علیها هست و حوضی است که متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها هست که امیرالمؤمنین در واقع جامهای این حوض رو دست مؤمنین میدن، قاعدتا شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها باید مؤثر باشه برای نوشیدن از این حوض در اون روزی که روز محشر هست و همونطور که فرمودید همه سرگردان هستند و تشنه. و حالا در ادعیه و در روایات و احادیث هم داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان شفیعه محشر معرفی شدند. از این مقام شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خوایم استفاده کنیم برای اینکه اشاره‌ای هم و نگاهی هم از این دریچه به سوره کوثر داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم از شما و از کارشناس محترمی که به خوبی بیان کردند معنای کوثر رو. من اجازه میخوام که در ادامه عرض سابقم یک جنبندی داشته باشم از این معانی که نقل کردن و خانم دکتر هم به خوبی اشاره کردن. معنای دیگری که ذکر شد وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست که در واقع مورد شماتت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که ایشون فرزند پسر ندارند.
بله.
و اگرم داشتند از دنیا رفتند. من میخوام یک جنبندی بکنم، عرض بکنم که حالا شما اشاره کردید کوثر نام حضرت، نه نام حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، یک عنوانی است که این عنوان اشاره داره به یک مصداق خارجی. این مصداق خارجی بنابر اکثر تفاسیر، همچنان که خانم دکتر اشاره کردن، این مصداق خارجی وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. و خب نقل های دیگه هست، یکی فرمودن حالا او خیر کثیره، یکیش نسل کثیره، یکیش حوض کوثر هست، و از همه مهمتر وجود حضرت زهرا سلام الله علیها. چه کنیم، اینها آیا چند معنای موازی هم هستند یا نه؟ همه به رتبه‌ای داره به یک حقیقتی، هر کدوم از این معانی در رتبه خودش داره به یک معنا و به یک حقیقتی اشاره میکنه.
بله.
که این رو هم خانم دکتر خوب اشاره کردن. بله، همه اینها در واقع همینطور هست. ببینید ما یک معنای جامعی رو از این معانی میتونیم برداشت بکنیم. ببینید خیر کثیر، این خیر کثیر، اگر کسی به این خیر کثیر اتصال داشته باشه لیاقت پیدا میکنه که از حوض کوثر بنوشه و نجات پیدا بکنه. این خیر کثیر به گونه ایست که مانند حوض کوثر کسی بهش دسترسی ندارد مگر از طریق مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ولایت و اطاعت از مولا امیرالمؤمنین. چرا؟ چون جنبه منع از این آب در روایات اقواست از نوشاندن، که ما میگیم ساقی کوثر.
بله.
اقوا که میگم یعنی روش تأکید شده، نه اینکه اقواست. بله، خود سقایت خیلی اهمیتش، خب نجات مؤمنین در همون سقایت هست.
بله.
اما یک چیزی که بهش خیلی تأکید شده در ادعیه و مناجات ها و در روایات اینه که امیرالمؤمنین منع می کنند، یعنی اجازه نمی دهند کسی که
ولایت مدار نبوده،
ولایت مدار نبوده، لیاقت نداشته، بهتر بگیم سنخیتی نداشته، چون این کسانی از این آب بنوشند. خب یعنی از این خیر کثیر محروم می شوند. حالا این خیر کثیر توسط نسل حضرت زهرا سلام الله علیها است که در عالم منتشر شد. این نسل حضرت زهرا در رأسشون معصومین هستند. یعنی این خیر کثیر از ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها در کل عالم منتشر شد، از وجود معصومین ائمه اطهار، ولذا بیبی ام الائمه هستند.
بله.
عرض به حضورتون در تفسیر سوره مبارکه نور هم اونجا اشاره می‌کردند آقای امام صادق سلام الله علیه که فرمودند در واژه مشکات می‌فرماید فاطمه هست، بعد می‌فرماید اگر درست به خاطر داشته باشم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری، تا می فهمد نور علی نور. آقای امام صادق می فهمد این مشکات، این چراغدان فاطمه است، درون این چراغدان چراغ مولا امیر المؤمنین. حالا اینا تأویل آیات دیگه. و از این چراغ و از این نور، نور اهل بیت، نور علی نور، فرمودن ای امامون بعد امام. یعنی ائمه اطهار که از ذریه حضرت زهرا هستن، اینها انوار هستن، اینها هدایتگر هستن، اینها خیر کثیر هستن، اینها ذریه کثیری که از ائمه اطهار منشعب شدن و در تا روز قیامت هم هستن، اینها هستند که ولایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ولایت امیرالمؤمنین، اون راه نجات رو، رسیدن به اون حوض کوثر و اون نجات انسان‌ها مؤمنین از تشنگی رو نجات میدن. اما حالا بحث شفاعتی که بهش اشاره کردید، ببینید یک جا بحث حوض کوثره که مؤمنین باید بگردن دنبال ولایت و او رو پیدا بکنن و خودشون رو عرضه بکنن به انوار الهی.
نه.
یک جا میبینیم در روایات هست که برعکس، یعنی معصوم سلام الله علیه، مخصوصا خود حضرت زهرا سلام الله علیها، راجب خود بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که اینجوری نیست که ما بخوایم بدویم و بیبی رو پیدا بکنیم. یعنی اونقدر این بانو کریم هست، اینقدر این بانو به فکر شیعیانشون و نجات مؤمنین هستن که در روایات هست که در روز قیامت مانند مرغی که یعنی شنیدیم دیگه هممون، دانه های خوب رو از دانه های بد جدا میکنه، او میاد و جدا میکنه و من و شما رو انشاءالله، انشاءالله، من که خودم رو لایق نمیدونم، انشاءالله ما رو پیدا میکنه در اون شلوغی، در اون هنگامه، در اون وانفسا. ای بی بی هست که میاد ما رو پیدا میکنه و در خصوص شفاعت خیلی خیلی مطلب اصلا متواتر هست در این خصوص. و واقعا دیگه الان ما شاید فرصت نداشته باشیم که در این خصوص بخوایم تک به تک ورود پیدا بکنیم. فقط من قبل از اینکه از ادامه بیانات سرکار خانم دکتر استفاده بکنیم، من یک مورد اشاره بکنم که در عرصه قیامت اولین کسی که بهش خطاب میشه، که وارد بهشت شو در روایت هست، اولین کسی که بهش خطاب میشه حضرت زهراست. خطاب میشود وارد بهشت شو و اونجا پشت در به بهشت، در آستانه ورود به بهشت برین، اونجا حضرت صدیقه میسته، وارد نمیشه. و حالا بر اون توصیفاتی که ذکر شده، بر اون مرکب و اون هیبت و اون جلال و اون عظمت و اون خطابی که بر اهل محشر میشه که غضوا ابصارکم و همه اینها که ذکر شده، بیبی اونجا دستور توقف میدن. در واقع اون کاروان عظیمی که از ملائک و بانوان بهشتی و اون جاه و جلال و جبروت اونجا متوقف میشه، ورود نمیکنه. اونجا بیبی خطاب میکنه خدایا در دنیا قدر مرا ندانستند، و خطاب میاد که فاطمه برگرد و به این محشر نگاه کن، هر کرا میخواهی جدا کن و او رو شفاعت کن. برمیگرده حضرت زهرا سلام الله علیها، مانند همین چیزی که در روایات نقل شده، شیعیان خودش رو، موالیان خودش رو، موالیان خالص، حالا یکی ادعا میکنه یکی نه، واقعا خالصانه محبت واقعی داره به بی بی سلام الله علیها،
بله،
و اونها رو نجات میده از اون معرکه. بعد باز بیبی توقف میکنه، باز ورود نمیکنه، میگه خدایا قدر شیعیان من هم دانسته نشد، قدر محبین من هم دانسته نشد. و اونجا خطاب میاد که فاطمه به محبینت بگو همونها هم میتونن هر که را خواستن شفا، یعنی محب فاطمه مقام شفاعت داره، محب واقعی فاطمه خودش مقام شفاعت داره، چه برسه به خود وجود و نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حائری. عزیزان شنونده، برنامه شمیم کوثر رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه باز هم در خدمت کارشناسان محترم برنامه مباحث دیگر پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه شمیم کوثر رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر سید حسن حائری مدیر بنیاد آموزشی پژوهشی فرهنگ جعفری و همچنین سرکار خانم دکتر مرضیه محبی مدرس حوزه و دانشگاه. خانم دکتر محبی، ما در ادامه برنامه شمیم کوثر میخواییم برداشت های دیگر از کوثر داشته باشیم، حالا برداشت هایی که در ضمن همون برداشت هاییست که بیان فرمودید و بیان فرمودن جناب آقای دکتر حائری. یکی از معانی که از سوره کوثر فرمودید خیر کثیر هست و بحثی که در مورد شفاعت هم فرمودید در ذیل همین خیر کثیر، در واقع سرمنشهش همین خیر کثیر هست که شامل شیعیان و محبان اون حضرت هم خواهد شد. ما خواهیم ببینیم که این خیر کثیر از کجا نشأت گرفت و در واقع چه اتفاقی افتاده که حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق اتم این خیر کثیر شدند، مصداق اتم این کوثر شدند و در واقع چه اتفاقاتی افتاده که سلاله و اساره اون اتفاقات شده این خیر کثیر که مصداق کاملش حضرت زهرا سلام الله علیها است.
بر اساس حکمت الهی دختری که تکمیل کننده موضوع نبوت و پایه‌گذار مسئله امامت هست، تولدش نیازمند به مقدماتی است که باید فراهم بشه تا چنین دختر با برکت و مبارکه‌ای به دنیا بیاد. اسراری در پیش از تولد حضرت زهرا سلام الله علیها هست که قابل توجه و بررسی هست. یکی از اونها بشارتی است که خداوند در مورد تولد حضرت زهرا به پیامبر و به نبی اکرم میدن. در روایتی هست که وقتی پیامبر به معراج رفتند، همونجا خداوند میفرماید به حضرت محمد صلی الله علیه و آله که یا محمد ان الله تعالی یبشرک بفاطمه من خدیجه بنت خویلد. اونجا خداوند بشارت تولد حضرت زهرای مرضیه رو به پیامبر اکرم داد، شرایطی که و زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا میان دورانی هست که داشتن دختر ننگ محسوب میشد. داشتن دختر